حين يقول اساتو ما میگم میخوام بگم که اون لنتشو چند جور میشه آدم قبولش نداشته باشه بین حکما دستش. یه مبناش اینه که ما بگیم اساتو مایاتی، یه مبناش اینه که بگیم اساتو الوجودی. اما اساتو الوجودی اینجا یه قول قائل بشیم به تصویر مشاع از اصالت وجود، ممکنه قائل بشیم، ممکنه قائل بشیم به حکمت متعالی متقدم ملا صدر عباس هم ممکنه قائل بشیم. اگر در حکمت متعالی متأخر قرار گرفتیم نه دیگه قبول نداریم. حالا آیا باید اینا رو یه ذره، حالا ما حدود سقورش رو درست کنیم، حالا میخوایم برگردیم اینا رو باید باش کار کنیم، فقط یه ذره ذهنمون قوی‌تر بشه سر این مفاهیم، دوباره باید برگردیم نظام سازی کنیم تو حکمت. یعنی ببینیم آیا با این سیستم که مایت بالعرض و المجازه و اثری ازش در خارج نیست. ملا صدر بنده خدا اینو تو 30 صفحه آخر جلد دوم توضیح داده و بعدش هم دیگه علی ظاهر حکمتشو با این نظام سازماندهی نکرده یا سازماندهی کرده. حالا ما تشکیک رو بخونیم و ببینیم تشکیک چه بلایی سرمون میاد. ببینیم میتونیم حکمت رو با توجه به این که ماهیت بالعرض و المجازه درست کنیم. اینجا شما یقه ما رو سریع میگیرید، میگید که آقا شما با چی دفع سفسطه کردی؟ با کسرت، کسرت واقعی، با واقعیت و کسرت در واقعیت، کسرت فل جمله نه کسرت بل جمله. شما اگر با کسرت واقعی دفع سفسطه کردی کسرت واقعی، شما ماهیت خود گفتی الماهیت مسارل کسر و الوجود مسارل وقت الان خودت تو عدل اصال وجود گفتی تای قرار ماهیت هیچ اثری ازش در خارج نیست، پس که تا نمیشه اثری ازش در خارج نیست یلزم حالا دیدین تشکیک رو چون میخواییم درستش کنیم. اینه که اینا دو پایه حکمت متعالیه، بحث اساس وجود و تشکیک. خیلی زیبا جواب توضیح میده که تشکیک تقریبا سخت‌ترین مسئله فلسفیه. به سختی تشکیک ما دو نداریم در فلسفه. برای تشکیک، تشکیک به یک معنا حتی از وحدت وجود عرفانی که عرفا تصویر کردن سخت‌تره. یعنی با این که میگن قول عرفا سخت‌ترین قول در مقام تصویر، نه خیر، تشکیک سخت‌ترشه، خیلی سخت تصویرش. حالا ببینیم ما باید این تشکیک رو درست کنیم. تشکیک به علاوه اساس وجود نشون میده ما ماهیتش کار میخوایم بکنیم تو خارج نهایتاً. حالا یه ذره باید صبر کنیم، من میخوام یه مقدار عجله کنم تا برسیم به همین بحث تشکیل. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. خب رسیدیم به استدلال آقایون اساس الماهیتی. بعد از این که چهار برهان بر اساس وجود اقامه شد و اهم دراهین هم همون برهان اول بود که عرض کردیم، اما سه برهان دیگه هم توضیح داریم. استدعایی که داریم، التفاتی آقا بفرماید نسبت به سه برهان اخیر که بحث کردیم، یه سری اشکالات رو جواب دادیم. یعنی عرض کردیم که به فران برهان به برهان اول اشکال کردن که شما از ذهن اومدید و حالا که خواستید وجود رو اصیل بدونید در مقابل ماهیت در خارج، این خلط مفهوم مصداقه، خلط معقول ثانی منطق و خارج قضیه و هم مال ذهن نمال خارج. یه سری اشکالات بیان کردیم، جوابم دادیم از این اشکالات. اما حالا نکته این رو میخواییم ادامه بدیم. آقا اشکال رو باید ما تو چند مرتبه ببینیم. یه بار میگیم که برهان مادتاً اشکال داره. کسی که اینطوری به ما میگه که شما از حمل استفاده کردی، حمل معقول ثانی منطقی یعنی مال ذهنه و هیچ رفتی هم به خارج نداره، اما خواستی اصالت وجود رو در خارج اثبات کنی، یه اشکال مادیه. یعنی شما مقالطه داره استدلال از من حیث الماده. مقالتش هم استفاده از احکام ذهن برای اثبات امر خارجیه. اینو جواب دادید. یه بار شما میخواید بگید برهان مقالطه است، میگیم نه برهان مقالطه نیست. یه حرف. یه بار میخواید بگید که برهان مقدماتش بیان نیستن، محتاج به یه سری اصول موضوعه مفروضن که باید در جای دیگه یه فلسفه اثبات بشه. اینم یه حرفه. یه بار شما میگید که آقا بعد از اینکه حالا اصول موضوع هم باشن صحیح هم باشن اما فی محله، این دفعه حد وسطش زورش به اندازه حد وسط برهان اول نیست. اینم یه حرف دیگه است. این سه تا حرف باید از هم جدا کنیم. یه بار میگیم مغالطه، یه بار میگیم مبادی برهان بیان نیستن، اینا رو اصل موضوع ما گرفتیم. یه بار میگیم نتی حد وسط زورش به اندازه حد وسط برهان اول نیست. ما اولی رو داشتیم جواب میدادیم. این که بگیم مغالطه است، نه خیر مغالطه نیست، هیچ کدوم نیست، هم مغالطه نیست. اما این که نشونم دادیم که مغالطه نیستن، گفتیم آیت گفتیم اولا مثلا تو برهان اول توضیح دادیم، گفتیم که آیت طباطبایی اولا از حمل استفاده نکرد. یک، در مورد چی صحبت کرده؟ وحدت حقیقیه و به تبعش حمل درزه. یک. دو، اگه از حمل استفاده میکرد مضر به بحث نبود. چرا؟ جوابی که عرض کردیم همین نزاع ما در مورد اصالت وجود در یه مرتبه اثبات بشه بقیه مراتب رو میگیره، چون هستی در مقابل ماهیت هر جا یک جا اگر هست، اگه ما گفتیم ما هستی اصیل نیست، هیچ جا منشأ اثر نیست. اگه یه جا پیدا کردیم منشأ اثر، کار خراب میشه. در مورد برهان بعدی هم نگفتیم مرادمون حمل شایع نیست، اینطوری مراد ما از هم صرف ربط بین الموضوع و المحموله، ربط موضوع و محمول هر جا درست بشه بعدا میاییم، ربط مال ماهیت نیست.
خب این دلیل دیگه،
دلیل استدلال ما همینه، چون ربط مال ماهیت نیست ایتا، از اون طرف ربط در خارج داریم یا نداریم؟ داریم. پس ماهیت هستیم.
این همونه.
نه نه. ببینید. دوباره دقت کنید. گزاره من دو تا ماهیت موضوع محمولشه. گزاره من وقتی دو تا ماهیت موضوع محمولش شد. اگر ماهیت اصیل باشه، هیچ مؤثر دیگه ای کنار ماهیت نباشه، هیچ اقتضایی برای ارتباط بین هما وجود نداره. درست شد؟
انسان حیوان
ناطق است. جنبه خارجی خونه داره میاد تو ذهن، درست شد؟ میگیم که انسان حیوان خارجی است، بین این دو تا ارتباط دارید، ربط بین انسان به محمولتون این حیوان ناطق تو ذهن این همه هم؟ نه تو ذهن که دو تا
تو ذهن
حقیقتا این خارج، تا موضوع محمول نداره تو ذهن، منطق بدیهی گرفته میکنی، شما نباید توی شک کنید. منطق داره بگه من مفهوم یه موضوع مفهوم دارم، تو موضوع میدارم از حیث مفهوم این دوتا یکی هم، یعنی اینا خارجشون یکیه، حد و محدود خارجی هم که یکی هم، حد و محدود خارجی، بله خارج چیز میکنید. ملاک حمله اولی چی بود؟ یک یعنی موضوع، یعنی تصدیق ندارم فن، یعنی موضوع محمول نداریم، دو تا که موضوع محمول داریم. ملاک حمله اولی رو بگید ها، تغایر به اجمال و تفصیل یعنی چی؟ خب میخوای دو تاشون کنی، چون میخوای دو تاشون کنی داری تغایر درست میکنی. دو تا تو زنی که دو تا بلا موضوع محمول ندارم، مثلا اینا که میخوان تغایر درست کنن برای اینه که دوتاشون کنن. اگه من تغایری نداشته باشم طبق واقعیتی که شما میخوای بهش قائل بشی، اگه دو تا نباشن اون موقع موضوع محمول ندارن، وقتی موضوع محمول ندارن تصدیق ندارن، تصدیق قوامش به تصوره اینه. بدیهی دارید بید. حالا اجازه نیست پس برسیم بازم سر جاش تو فلسفه دوباره اینا رو، یعنی اینا رو میگم برسیم باید همه حرفای منطقی رو دوباره اینجا اثبات کنیم، اما این تو منطق مفروض گرفتیمه، چون موضوع تصدیق قوامش به موضوع محموله. موضوع محمول دو تا تصوره، تمام اعتباری یعنی دو تا، بالاخره دو تا داریم یکی. آفرین. حالا اجازه دو تا داریم. باشه، اشکال نداره. مضر به عالم نیست الان. داریم میگیم اینجا که دو تا داریم. اینا فقط سلمنایی داریم میایم جلو. سلمنا یعنی آیت واسطه خواسته با حمل کار کنه. تو اینجا. اگه خواست با حملم کار کنه کارش درسته. اگه بخواد با حملم کار کنه کارش درسته. نه نه با حمل اولی. شما دو تا مفهوم داری یا نداری؟ دو تا تصور درست کردی اینجا. این دو تا تصور ربط داره به اینشون یا ربط نداری؟ تو هر به آی، تو به آی زینه، تو به آی زینه، تو به آی خارج، تو به آی خارج، دو تا داری یا نداری؟ یک دارم. دو ربط داری یا نداری؟ بله بازم ربط دارم. ربط کی ایجاد کرده؟ ربط از کجا آمده؟ خود ندارم، با اختزای معاید نکاری کرده.
خودش اعتبارا دو تا کردیم، هکتن یکیه.
باشه، حموده که دو تا شد دوباره ربط ایجاد کردی وقتی دو تا شده؟ پس تصدیق نداری؟ نه اجازه بده. تصدیق داری یا نداری؟ منطقو بگید. تصدیق قوامش به چیه؟ اجزای قضیه رو بگید. اجزای قضیه. موضوع محمول نسبت. نسبت چیه؟ ربطه. موضوع چیه؟ یه تصور مستقله. محمول چیه؟ تصور. دو تا تصور دارم یه ربط برسیم. این ربطه که ایجاد کرده؟ ربطه از کجا اومده؟ ماهیت اختزار رو داره. باشه دوباره خارجش دارید بازم خواهیم حاجه آقا دارید خارج و خارج یعنی محکی. ما تو خارج یکی داریم اما تو خارج هم نداریم تصدیق نداریم. محکیشو دارید میگید محکی یکیه. باشه انسان انسان هست اما دو تا تصور دارید. بله اگر بله شما دو تا تصور دارید تا وقتی بگید حاج آقا شما احکام خارج نباید به احکام زد. اون مستشکل خیلی حواسش بیشتر از این جمعه. مستشکل که اشکال کرده به یه باره، مستشکل گفته که من قبول دارم شما تو زن دو تا تصور دارید فی حد فی کل حمله. حالا برید بحث تصدیقات رو بخوند، حالا برید تصدیق رو ببینید. تصدیق خود تصدیق حضرت امام ناصر دایه اصفهانی ببینید تو بحث مدلول جملات، تو بحث وضع آموز الله خاص ببینید چقدر قشنگ صحبت کردن. این که ما در مقام حمل تو دو تا منطقی هم گفتن بدیهیه براشون، مستشکل اشکالش اینه که فقط شما خودتون ذهن نمیتونی به خارج بدید. خدایی شما یه چیزی میگی که هیچکی نگفته، هیچکی نگفته یعنی انکار منطق خب نمیشه. حالا بگید منطقو پس ببینید.
گفتن که
تقاریر بین موضوع معمولا تقاریر اعتباری، تقاریر اعتباری یعنی چی؟ خدایی بگید حاجا الان گیر ما، حالا من برم جلوتر، گیر ما تو منطق. الان شما منطقو یادتون بیاد دوباره، تو منطق گفتن تقاریر اعتباری نه یعنی یکیه، یه خوب بدیهی. اگه گفت حقیقتا یکی یعنی خارجش یعنی محکیش. نگید این خوره بدید منطقه بس نگاهی بفرمایید، چون اگه اینطوری شد ما همه چی، یعنی من تصدیق ندارم، حملم ندارم، قضیه هم ندارم، چون اجزاء القضیه موضوع محمول نسبتا. ای که موضوع محمول میخوام تا نسبت برقرار کنم، همین که موضوع محمول میخوام حالا سوال میکنم نسبتی که ایجاد کرد. نه موضوع اقتضای نسبت داره نه محمول اقتضای نسبت داره. نسبت کی کجا اومد؟ چون موضوع مفهومه، محمول مفهومه، موضوع ماهیت محمول ماهیت، نسبت کجا اومد؟ منطقی هم همینو قبول داره. ها حالا که این قبول داره، فقط ما بهش میگیم که همین که اونجا یه جا پیدا کردی یه جایی مایت نتونست کار انجام بده، معلوم میشه همه جا بی اثر. او همه جا رو میگیره جان. هر وجودی ببین حاج آقا، نه دعوا نداریم سره. ببین وجود ربطی از اقسام الوجوده. اقسام وجود وقتی معنا پیدا میکنه که اصلا وجود خودش اصیل باشه. اسم نیاری. ببین من علای طباطبایی خیلی دقیق حرکت کرد که این اسمی، حالا من هنوز ادامه ندادم که این برهان متخذه از اصول موضوع هست یا نیست. ایشون محکم استاده رفتم بعدا باید اثبات کنیم وحدت یه امر بدیهیه جان. نه نه فعلا نمیخواد وجود ربطی ثابت کنه. وحدت امر حقیقیه. نه وحدت یگانگی اینا امرای واقعی هم و مفهوم های بدیهی هم. این که من وحدتی دارم، اتحادی دارم، همین مقدار، اینو ماهیت نمیتونه به من بده. وجود میده، چجوری میده، احکامش چیه، اینا بالا بعده چون هیچ چیزی به ما نمیتونه بده، هیچ چیزی به ما نمیتونه بده اینا رو. یعنی میخواد بگید برهان مبتنی بر اونجاست. ببینید خب حالا بریم، پس آقا استدعایی دارم، حواسا رو جمع کنیم که وقتی ما اشکالاتی رو که مثل اون اشکال بازم اشکالی که به برهان بعدی اقامه شد که آقا این برهان مبتنی بر اساس ماهیته، گفتیم نه که مبتنی بر اساس وجوده. چرا مبتنی بر اساس وجوده؟ چون اگه ماهیت یک ارنگیه، چه خارج چه زندگی، هیچ وقت نقل پیدا نمی کنه، حالا که داره نقل پیدا میکنه. اینا رو ما داریم، برهانا رو مبتنی داریم، اشکالاتی که بهشون میگیرن من حیث الماده جواب میدیم، اما اینکه برهان مبتنی بر یه اصل موضوع است برام باب وجود ذهنی سیاتی ان شاء الله، برهان مبتنی بر یه باب است برام باب وجود ربطی سیاتی ان شاء الله، این سیاتی ها یه حرف، اینکه برهان مشکل مادی داره یه حرف دیگه است. خب حالا بریم سراغ استدلال اساس الماهیتی. جناب آقای اساس الماهیتی اشکال کرد، یعنی گیری که آقای اساس الماهیتی پیدا کرد، گیر مشهور و متعارفی که از شیخ اشراف نقل شد. آقایون یه استدعایی داریم، اگه کسی خواست بره تحقیق کنه اینجا این زمینه رو داشته باشه. مقدمه من عرض کردم در تاریخچه بحث نشون دادیم که شیخ اشراق هم تفوه به کلمه اساس ماهیت نداشته. این نکته رو بعدن ازش استفاده میکنید که استدلال هایی که ملا صدرا اقامه کرده بر اساس ماهیت ممکنه قائل نداشته باشن. ملا صدرا قریبه شاید 10-15 تا اشکال رو جمعاً رد و جرح میکنه. این 10-15 تا اشکال وقتی شما واردشون بشید خیلی هاشون ممکنه به زعم شما الان لایت چسبک بیا، یعنی اصلا برهان نیستن در اصالت الماهیه، اشکال و اصلا بدیهیه که اینا دلیل نیستن. ملا صدرا جمع آوری کرده عمدتا از خود حکمت الاشراق، کل ما یمکن ان یستدل بهی علی اصالت الماهیه، هر چیزی که امکان داره استدلال بشه به او هر، چه حالا او هر واقعا استدلال قرصی باشه یا خیلی هم استدلال آبکی و علکی و سخیفی باشه. مثلا ما باید نشون دادیم که وقتی داریم میگیم وجود اصیله، یعنی وجود واقعی ملع خارج رو پر کرده، دعوامون سر مفهوم وجود و کلمه وجودان نیست، به علاوه مفهوم وجود خودش یه مفهومه که جاش کجاست؟ تو ذهنه. دعوای سر کلمه، سر خود مفهوم وجود که ما نداریم. ما وقتی میگیم وجود داریم واقعیت اصیله آقای اسماعیلی خارجی رو داشتیم توضیح میدادیم. مثلا یه سری حرفایی که ملا صدرا نقل کرده از شیخ اشراق همه رو چی سوار شدن؟ رو مفهوم وجود سوار شدن. شیخ اشراق هم داره مفهومه رو رنبونده که این مفهوم نمیتونه ما به ازار، این مفهوم تو خارج نیست. راست میگه ملا صدرا، بعد میگه بله منم قبول دارم که مفهوم وجود جاش تو خارج، مفهوم وجود مفهومه همونطور که انسانه مفهومه. درست شده؟ یه سری حرفا خلاصه نقل و بعدش هم نقد کرده. الزاماً لازم نیست جناب آقای شیخ اشراق استدلال اصلیش به ای باشه. حالا اون چیزی که مشهور از اصالت الماهیتی ها این استدلالی که ما داریم اینجا میخونیم و جوابش داریم میدیم، اما اون چیزی که تو ماقیل و مندفعون تو عبارت اول بحث اصالت وجود توضیح دادیم و جرح و رد کردیم، اون اولش که حیث تعلیلیه تقییدیه، اون مفاهیم اولی، انصاف قضیه اینه که اون دلیل واقعی بر اساس ماهیت اگر باشه. یعنی چی؟ یعنی خود اون آقایون خود آقای شیخ اشراق اینه که اصلا دعوای اساس وجود اساس ماهیت مطرح نکرده. اولین کسی که مطرح کرده میرزا ماز بوده. مرد اصلا هم که اومده اومده سازمان منطقی حقای اثارت و ماهیتی ها رو درست کرده، گفته این سازمان اثارت و ماهیتی اگه درست در بیاد، این هم سازمان اثارت وجوده. تو سازمان جناب آقای اثارت و ماهیتی او تا این مرحله با من مشترک الماهیت و منحیتونیه لیشت الاهیه، او تا این مرحله تو با من مشترکه، لذا این که ماهیت ها واجب الوجود به ذات نیستن، ما تعدد واجب و تعدد آلهه نداریم. چون اگه ما بکنیم ماهیت علت نمیخواد، یعنی چی؟ این واجب به ذاته، یعنی هم این واجب به ذاته هم این واجب به ذاته، به تعداد ماهیت ها تو خارج واجب به ذاته. اگه واجب رو دیگه بذار درست کنه خویش، یعنی دیگه اینا اصلاً بدتر میشن، خراب میشه. خب آقا این بندگان خدا قبول دارن واجب و وحدت و چه و این که واجب الوجود واحده، تمام این حرفا رو قبول دارن. پس این که واجب وقتی قبول دارن نتیجه این میشه که ما قبول داریم که لیست الماهیت من حیثیه الاهیه، ماهیت به اقتضاء من ذاته واقعیت پیدا نمی کنه. مولانا فرمود سازمان درست کرده. اشکالی که ما به اینا داریم گوهی که تقییدیه، یک سازمان منقح و منتجه درست کرده. این سازمان و این بیان از اثارت ماهیت و اثارت وجود و اینکه ماهیت به نسبت مختصبت من الجائل تخرج عن حد الاستواء، دیگه نیازی به وجود نداره، اون سازمان اون دلیل پخته جنا اساس ماهیتی ها میتونه باشه. درست که ایلاها پس چرا ایشون الان وقتی خواسته برهان به اساس ماهیت اقامه کرده اونو ذکر نکرده، اینو ذکر کرده، این که الان میخواییم بخونیم؟ گفتیم چون ملا صدر اینو از شیخ اشراق نقل کرده. شما میگید پس چرا شیخ اشراق حواسش نبوده؟ میگید چون شیخ اشراق اصلا من میخواید تصور به اساس ماهیت بنازا داره یه سری حرفا داره با هم قاطی میشه. اینجا این که اثارت ماهیت دلیل منطقیش چی میتونه باشه؟ همون ما تقدمه، همون ماضی ها، با همون قرائت مشهور که حالا ما همون قرائت مشهور بردیم کجا گذاشتیم؟ تو همون صدر عبارت ها. این که اثارت ماهیتی چی میتونه بگه منطقا؟ میگه ماهیت نیست من استعیاء الهی به نسبت مختصر من الجائل تخرج عن حد الاستواء، او میتونه اینو بگه. ما هم چی جوابش بودیم؟ میگیم وجود حیث تقدیریه و لذا تو حیث تقدیریه. پس چرا آقای طباطبا این چیزی که الان میخواد بخونیم به عنوان دلیل اساس ماهیت ذکر کرده، این مثلا ملا صدرا خودش هم گفته یه حرفی که ملا صدرا زده که اساس ماهیت یا دلیلشون اینه، اصلا ادله دیگه هم دارن. قرص‌ترین دلیلی که تو حرفای شیخ اشراق پیدا میشه همین دلیله. نه اصلا نبوده، خود تاریخشو گفتیم.
حالا ما مدعای اعتباریت وجوده، یعنی تو اینکه اصالت ماهیت رو مفروض گرفتیم
شیخ اشراق
گفته چون وجود.
حالا ببینید حالا ببینید
این دلیل هم دلیل اعتباریت وجوده.
حالا ببینید
اما برهان خب مقالبی در برهان.
نه حالا ببینید، پس حالا فعلا این جنبندی که دارم عرض میکنم تو سیستم فکریتون باشه تا بعد ببینید شیخ اشراق دلیل بر اثارات ماهیت اقامه نکرده.
دلیل بر
اعتباریت مفهوم وجود اقامه کرده.
اما برهانش افاده اونو میکنه. ما هیچ اشکال نداره.
صدر عبارت تو بخونید.
عنوان بحثش عدم مقابله وجود و ماهیت در خالص.
آفرین. دلیلش اینه شیخ اشراق.
عنوان بحثش عدم زیاد خوب اعتباریت وجود رو
بعدا ممکن شیخ اشراق همون حرفی رو مخاطب بزنه که ما تو با هم مقایرت وجوده برای ماهیه بزنیم که این الوجوده آرز الوهیه و تحدا و تحدا رو میگه شیخ اشراق. قبوله حالا این جنبندی که دارم عرض میکنم اول حواستون رو جمع کنید. پس آقا فتحت سره دارم سازمان بحث رو میخوام بدم بهتون، چون آقای طباطبایی جمع کرده کل حرفای ملا صدرا رو، میخواد بگه پخته تا این حرفی که از ملا صدرا نقل شده در استدلال بر اساس ماهیت ملا صدرا از خودما نقل کرده این دلیله. ولی القائلین به اساس ماهیت حجتون مدخوله فی کتبهم، قوی ترینشون اینه، همینه که داریم میخونیم که قوله هم
اینم جوابش واضحه. اما اون چیزی که میتونه مأخذ اصلی اساس و ماهیت قرار بگیره، اون چیزی بود که ما ازش گذشتیم. حالا اینم تا اینجا. حالا ما میخوایم تحقیق ارائه بدیم دوباره. آقایون دارن این کار انجام بدن. آقای مطهری برای قول به اصالت ماهیت یک مأخذ دیگه ای ذکر کرده در کتاب اصول فلسفه روش رالی، مقاله هشتم ضرورت و امکان. اونجا رو برید یه مطالعه ای بکنید. اما با این نگرشی که الان من درس کردم، آقا من میخوام آقای طباطبایی ملتجم کنم، بذارم جبرای مطهری که بعد برید ببینید چی جوری میتونید یه سر با هم جمع کنید. اصول فلسفه روش رالی مقاله هشت ضرورت و امکان از پخته ترین حرفای مرموز تحریه هست، یعنی چشیدن حکمت و متعالی هست اونجا. خیلی زیباست این مقاله، خیلی زیباست. مقدمه ایشون بی نهایت عجیبه در این مقاله ضرورت و امکان. دارید ببینید اونجا ابو تحریف بیان کرده که توضیحی داره در مورد حرف شیخ اشراق. پس آقا جناب آقای شیخ اشراق ساز اینا همش مؤیده که از کجا داره در میاد یه حرفا این تعدد اقوالا، چون انصافا اولی کسی که اصالت ماهیت یک مکتب منسجم ارائه داده و بعد شروع کرده نقد این مکتب ملا صدر، چون چیزی برای اصالت ماهیت مطرح نبوده، میرزا آقایم مکتب سازی نکرده تا اصالت ماهیت قائل اساس ماهیت رو تفاوه هم کرده، پخته تو ملا صدر انجام داده. صدر اومده اولا اساس ماهیت رو یک مکتب کرده که آقا صدرش اینه، ذیلش اینه، حدود و سقورش اینه، مکانیزم و ورود و خروجش اینه، اینا تو فلان جا بهترین چیزی که تو فلان باب میتونم بگن اینه، تو فلان باب میتونم بگن اینه، تو فلان باب میتونم بگن اینه، گذاشتم قشنگ درست. بعد نشون داده که کجاها اشکالات بنایی پیدا میکنه. فلان بابو نمیتونن حل کنن، فلان بابو نمیتونن حل کنن، فلان بابو نمیتونن حل کنن، فلان بابو نمیتونن حل کنن. این بدیهی انکار میشه، این بدیهی انکار میشه، این بدیهی هم انکار میشه. اینا اشکالات بنایی. اشکال مبناییش هم اینه که هیچ نیست تحقیقی، هیچ تعلیمی و توضیحی داده. سازمان یافته این مسئله اساسا دست ملا صدر اتفاق افتاده. بعد صدر گفته حالا چیا میتونه مرکز اساس ماهیت باشه که حرفای شیخ اشراق اینا لیستشون کرده، یه 10-15 تا عبارت لیست کرده و از اصدق و شاهده برای مطلب هم بازم اینه که بند خدا شیخ اشراق عمده یه حرفایی که ملا صدر از بردان دلیل اساس ماهیت نرم کنن رو مراجعه کنید. از قسمت منطق حکمت اشراق ملا صدر عبارت رو نرم کرده، یعنی شیخ اشراق حرفایی که زده که بعدا دلیل شدن بر اصالت مال قسمت منطق با برهان منطق شیخ اشراق هست. شیخ اشراق مخالفات رو جواب داده، در ضمن مخالفت این حرفا رو زده که آقا اینا مثلا اومدن از این مفهوم وجود استفاده کردن این مخالفت، اینجا اومدن از این استفاده کردن این مخالفت، اینجا اومدن از این استفاده کردن اینا مخالفت. عمده حرفایی که نکره مال اون قسمت مخالفات منطق از بنده خدا. نمیخوام بگم آقا اساس ماهیتی بودی یا اساس وجودی، فکرش اساس ماهیتی بودی یا اساس وجودی، در اشاره به تشکیک بهتون میگیم این بندگان خدا ذهن تا ذهن با ماهیت کار میکنه و خیلی باید خودش رو نگه داره که سرایت و دحکا ماهیت رو به خارج. و این موقع اتفاق میفته که این دعوا رو به استفاش طرح نزاع کنه، اختیار کنه و لوازم مبناش رو بره تا آخر. یه قدما نه این مطلب اساس وجود و ماهیت رو بدیهی میگرفتن روش نزاع، لذا ذهن سرسازونات این رفت کنه. یعنی باید به بوعلی سینا بگی جناب های بوعلی سینا اولین فصل حکمت مشتا چیه؟ برید نگاه کنید اولین فصل حکمت مشتا دروس نجات و بوعلی نگاه کنید بگی دعا را هست. اولین فصل مشتا ماهیته خود بوعلی سینا که اصلاحات وجودی سی فکر بکنی یه جاهایی، یعنی پاش که برسه اصلاحات وجودی فکر میکنه ولش بکنه نیست میکنه مثل اصلاحات و احکام ماهیت در کاره. اینا مال اینه که آدم ذهنش روی مبنا نخواد بگیره و اقتضایی که روی مبنا میشه اینه که اول طرح نزاع کنه بعد تفکیک کنه بعد اختیار کنه بعدم بریسن روش تا آخر. این کار باید انجام بده. حالا با این فضا وارد حرف شیخ اشراف میشید. چه استدلالی که وجود داره اینه که این استدلال از شیخ اشراف نقل شده که آقا این استدلال شما هم مفصلا در بحث مشتق بحث کردی و بحث هم خواهید کرد انشاءالله در کفایه هم کفایه هم بحث کرده میبینید که آقا ما وقتی بگیم که الانسان و موجودون یه همین دلیلی که المدفر توی اولیات هم نقل کرده این خاطر شنیدتون هست خودم المدفر بهترین دلیل شیخ اشراق رو اوورده به طبعه مولا سرزا بعد گفته اینکه این مقالطه ناشه از عدم تصور صحیح موضوع محموله اگه موضوع هم تصور بشه دیگه این دلیل وجود نداره پس اینم عادت دوم که بدونید این معاخذ رو عادت کنید ببینید آقای مدفر آقای شیخ اشراق گفته که رفتی میگه بله انسان موجود و موجود به معنای ذاتون ثبت است لهون وجود درسته؟ موجود به معنای ذاتون ثبت لهون وجوده شک داری آقا توی؟ حالا حالا یه سر از وجود و موجود رو بیادش کنیم موجود به معنای ذاتون ثبت لهون وجوده درست آقا ایشون میگه من سوال میکنم خود این وجود موجوده یا نه واقعیت داره میگید الوجود موجوده حالا که موجود شد موجود به چه معنی سواره ذاتون ثبت لهون دوباره خود این وجود موجوده یا موجود نیست واقعیت داره دیگه تو خارج پس موجوده همین که موجود شد دوباره موجود به چه معنا ثبت لهون وجود و ها شدایت سلسل آقا خوب حواسا رو جمع کنید این مقدمه اول استدلاله سقرای استدلال ما که یلزم از این که وجود واقعیت داشته باشه از تسلسل و تکرر چون واقعیت این قدم اول کبرای شیخ اشراق اقام کرده که این کبرا بدیهی هم در منطقی اینه منطقی اینم قبولش دارن که کل ما یلزم من وقوعهی تکررو فهو امر اعتباری اینو کجا گفتن منطقی این آدرس هم ببین کجا منطقی این گفتن منطقی این که با مخالفه اینو توضیح دادنه مفصل هم توضیح دادنه در بحث مخالفات معنوی مفصل اینو توضیح دادنه که کل ما یلزم این ما هم مرسول هم به معنی شیعه یعنی کل شیعه ها قانونتون کل ما یلزم من وقوعه تکرر با معنی اعتباری هر چه که از وقوعش تکررش لازم بیاد امر اعتباریه دلیل این قاعده هم چیه که منطقی اقامت کرده خود قادر از راست منطقی و منطقی اثباتش کنه منطقی آفرین دلیلش هم وجدان و بداهت منطقیه من دارم بدیهیتا میبینم که اگر قرار باشه که یک واقعیت تکثر و تکرر پیدا بکنه لازم که یک واقعیت بی‌نهایت واقعیت بشه یک شی بی‌نهایت بی‌نهایت شی بشه اگه یک شی بی‌نهایت شی بشه لازم یاد یک موضوع در اینه که واحد کثیر محض باشه دوباره رو هر کدوم از آحاد این کسرت هم دست بذاری دوباره خودش بی‌نهایت بشه لازمه که یکی واقعیت نداشته باشه چون یلزم بی‌نهایت تکثرات در یک شی بذا اولا خود بفرض یه جایه سوال یعنی تکثر و تکرر تا بی‌نهایت باعث که مشکل در اصل بشه پس یه بدیهی در فلسفه باعث میشه که ما این قاعده رو قبول کنیم از منطقی منطقی میگه با همین قانون همین مقدار بیشتر من نمیخوام برم جلو تو اصطلاح استدلال های نظری فلسفی وحدت که قبل بدیهی میگه که بالاخره یه شیء واحد دارم تو خارج اگه قرار باشه با هر واحد دست میزنم بی‌نهایت بشه لازمه اون یکی هم باشه تو خارج چون واحدی که دست میذارم بی‌نهایت کثیر میشه دوباره هر کدوم از کثیر فرض دست میذارم دوباره بی‌نهایت افراد میشه هر کدوم با هر کدوم دست میذارم آنتیز میشه، باز میشه هزار تا اختلاف دوباره تو اصل میره تو آخر میشه ندارم تو خارج. پس منطقی اینو قبول، شیخ اسلام به همون قانونه، به قانون شیخ اسلام نیورده ها، این قانون باید منطقی اینه، بدیهی هم بوده که کل شیء یلزم من وقوعه تکرر و امر اعتباری. شیخ اسلام گفته این مسئله مفهوم وجود سقرای همون قانونه، که اگه قرار باشه الوجود و موجودون بگید یه اشکال پیش میاد. خب جوابش بدید آقا، منطقی چی گفت؟ منطقی آقا مزفر جواب داد سلامی، آقا مزفر که آقا منطقی بهش میگه که بابا قربون جدت من خیلی مزفر به پخته حرف جدا خیلی پخته مزفر، اما جواب مزفر بدید و جوابایی که بقیه دادن بدید. مزفر به این جواب داد، گفت آقا من جواب بدید میدن منطقی به من گفت که مصداق به ذات هر مشتقی مبدعشه، وقتی من میگم الجس معبیزون در واقع عبیت حمله بر جسم نشده، عبیت حمله بر متحد با جسم شده، ما حکم احد المتحده اینو داریم به دیگری سرایت میدیم، چی بوده کنار جسم؟ بیاض بوده. پس البیاض و عبیتون عبیت حمله بر مبدع خودش بشه ها؟ این اتفاق حمله به نمسلیمه و منطقی تازه به من یاد داد که حمله به زمینه حمل نیست، چون واقعا عبیت با جد ارتباط نداره، حمل نیست، دروغه. تو با برهان هم به من نشون داد وقتی من ارزش حمله رو درست کردم گفتم نمسلیمه حمله واقعیه، پس حمله مشتق بر مبدع خودشه، همونطور که الجسم به ما لهو من البیاض ابیضه الانسان به ما لهو من الوجوده. آقا ایسا حیثه؟ حیثه؟ تقییدی درسته، حیثه تقییدی هست، گفت الجسم به ما لهو من الوجوده موجوده، پس مصداق به ذات موجوده خود وجوده. حالا میخواید علاقه منطقه چشم بوشید از حیث منطقه دقیقی که ما داریم میگیم، یعنی این که مصداق واقعی هم خود منسلینه هست نه به زمینه، فاصله میگیری. حالا حرفای اصولی تو بیاد بزن، حالا حرفای اصولی بزنی. اصولی گفت که آقا مشتق دو مصداق داره، یک مبدع خودش که بدون عنایت زائده هم میشه بره درست شد، یکی اون ذات هایی که ثبت لهل مبدع. اصولی هم اینطوری به ما جواب داد، گفت ابیات دو مصداق داره، یکی خود مبدع یعنی بیان، یکی جسم که جسم ذات و ثبات الاول وجوده بالاخره. این بیان اصولی، بیان اصولی میگه دو مصداق دارن، بیان منطقی میگه یه مصداق دارن اونم مصداق واقعی شد، بیان اصولی سیر مفهومی میکنه، بیان منطقی سیر حقیقی و واقعی میکنه، که شما حکم احد المتحله رو دارید به دیگه ایتران میگید و این هم عمل سرایت واقعی هم پیدا نمی کنه. هر دو بیان مشترک در این که بالاخره الوجود و موجودان حمل واقعیه و این حمل به نفس ذاته، یعنی وجود موجوده بدون عنایت زائده به نفس ذاته موجود میشه، پس از وجودش هم تکرر اتفاق نمی افته. این ناشی از خلط مقایسه کردن مفهوم وجود با انسانه، یعنی چجور موجودون حمل انسان محمول انسان بذاری چه اتفاق میفته، خاصی وجودی هم که میخوای موضوع بذاری برای موجودون مثل انسان بسنجی، یه غلطه، مثل انسان نیست. خب بعد از اینکه آیه تواتر با اینو توضیح میدن وارد میشن در قول محقق دوانی، حالا اینو بخونیم بعد قول محقق دوانی به اشاره کنیم. ولی القائلین بسم الله الرحمن الرحیم، ولی القائلین به اصالت الماهیه و اعتباریت الوجود حجج مدخوله، یه سری استدلالا دارن که در این بحثا مطرح شده، در کتاب‌های مفصل هم وجود داره که قوله لو کان الوجود اصیلا کان موجودا فی الخارج فله وجود، اگه وجود اصیل باشه لازم میاد که در خارج موجود باشه، پس این وجود وجودی براش باید فرض کنیم. دوباره ولی وجودهی وجود و هاکذا فیتسلسل و هو مقال، آقای و هو مقال هم کبراش رو بگید، دیگه تا کبراش هم ذکر نفرمودن کل ما یلزم رو بگیتن. خب و عجیبن جواب دادن به یه هر به ان الوجود موجود لکن به نفس ذاته لا به وجوده آخر،
فلا یذهب الامر الى غیر نهایه من سلیم اصلا به زمین جان؟ نه چی؟ جواب دور بشه یا اشکار؟ نه خود داریم میگیم به نفس ذات موجوده، این اصلا ذات و ثبت له الوجود نیست، عین وجوده، مثل بیاض البیاض و ابیضون، دوباره ابیض میتونیم روش استدلال کنیم که ابیض این ذات و ثبت له البیاض، اگه او بیاض قرار ابیض باشه یعنی ذاتی که ثبت له البیاض، دوباره خود او از او بیاض ابیض یا نه، و همون میتونیم تصور رو ابیض هم پیاده کنیم. اینا میگن بیاض ابیض به نفس ذات خودش ابیضه، ابیض و بیاض یکی هم در واقع عین همه، نه غیره هم که بعد بخواد یکی برای دیگری ثابت بشه. درست بود آقا؟ خب فقط دوباره استدعایی داریم با این بیانی که عرض کردیم، من اول با بیان منطقی گفتمش بعد با بیان اصولی تو باب مشتق. آیا این حرف شیخ اشراق همون بحثی که مشتق اصولی در بحث مشتق کردنه و شیخ اشراق مقالطه اصولی رو تو باب مشتق کرده، که تو باب مشتق هم میگید که اولین کسی که او بحثای مشتق رو مطرح کرد و جواب داد میرشد شریف جرجانی بود، یادتونه دیگه تو اصول فقه توضیح دادن براتون. آیا شیخ اشراق همه حرفا رو داره میزنه یا او حرفا رو نمیزنه؟ ظاهر عبارت های تواتر اینه که شیخ اشراق کاری به باب مشتق ها نداره، جوابی هم که داره میده جواب منطقیه، کاری به باب مشتق. آقای طباطبایی داره میگه اصلا الانسان و موجودون حمله به زمین است هم نیست، همونطور که الجسم و ابیزون حمله به زمین است و حمل نیست، چون محمول واقعا مال موضوع نیست، محمول مال قیده، محمول مال واسطه است، محمول مال همسایه است، محمول مال متحد شیئه نه مال خود شیئه. ایشون داره اینو توضیح میده. اصولی این با همون حمله تسامحی اول منطق کار میکنن که اعم از به زمینه و من صمیمه، لذا ایشون نمیخواد با باب مشتق ورود کنه تو بحث. خب پس اینم دقت کنید، بازم آدرسی که میخواد دقیق این مطلب ببینید فرق بین این دو مشتق رو، مرحوم آقای مطهری در شعر مبسوط منظومه ما اول اینجا که باب مشتق قشنگ یاد گرفته از آقای مطهری بود، اونجا اصولش رو کامل توضیح داده بود، گفته این کار به فلسفه‌اش نداره. شیخ شاه هم نخواسته اینو بگه، تو همین بحث آقای مطهری بسیار بسیار زیبا بیان کرده. ببینید بازم شعر مبسوط منظومه. خب حالا بریم سراغ حرف بعدی. دوباره یه حرف بعدی، این پاراگراف دوباره بحث داره. این پاراگراف اول توضیحش رو بدیم اجمالا، بعد نکاتش رو عبیرون بگیم. تو این پاراگراف دوباره بحثی شده در مورد نظریه از محقق دوانی. محقق دوانی که در حد فاصل بین شیخ اشراق و میرداماد و ملا صدرا اینا زندگی میکردن، اینا متکلمین زبردستی هم بودن، عرفا و فلاسفه قوی هم بودن، در زمره عرفا شمرده شده ایشون، در زمره فلاسفه هم هست، در زمره متکلمین هم هست، چون عمده نظریاتش هم در کتابی که در شرح بر تجرید قوشتی نوشت، در حاشیه بر شرح تجرید قوشتی نوشته، اونجا بیان شده. تی کتابای دیگه هم داره، خیلی شرح زده بر کتابای شیخ اشراق، مثل حیاکل و مثل اینا شروعی داره بر کتابای شیخ اشراق. ایشون ادعا کرده که ما قائل به اصالت وجود میشیم، قائل به اصالت ماهیت هم میشیم، اما این از اون قسم اصالت ما معنه نیست. چی بود اصالت ما معنه؟ ما میگفتیم این شیعه هم وجودش اصیل هم ماهیتش همچیز، بعد میگفتیم که لازم میاد که این شیعه درش خسد. شیخ آقای دوانی گفته که ما تو این شیعه که شما میگید اصالت ماهیتی، یعنی تو ممکن هست، تو واجب اصالت وجودی هست. جان بازم تعبیر اصالت رو داریم دیگه، من دارم عبارات کتاب رو توضیح میدم، بخوام دقیق بشیم. آقای دوانی بازم تعبیر اصالت رو اساس ماهیت به کار نبرده، بازم این استنباط ما، این استنباط مولا سراز حرف دوانی، تعبیر اصالت وجود به اساس ماهیت بازم نبوده. جا نه، حالا توضیح بدم، بعد از توضیحش اقاصی چجوری بیان رو پیاده کرده، اول عبارات کتاب توضیح بدم. چشم. خب
دوان گفته که آقا من قائلم به این که واجب اساس وجودیه، در واجب ما قائل به اساس واجب عین وجود، بحث بسیطه و مشکل هم باش نداره. منکرات همه ماهیت. خب بهش میگه که آقا این ماهیت واقعیت داره. دوانی گفته که آقا من وقتی میگم که این ماهیت ها در عالم ممکنات موجوده، چرا میگم قائل به اساس ماهیت؟ این عبارت الان میخواد آمادتون بکنه برای اون عبارتی که از این متعری گفتن نگاه کنید ها. خوب دقت کنید. دوانی گفته که اگه من بگم ممکناتم وجوده، لازم میاد که ما شریک پیدا کنیم برای واجب، مغایر با لیسه کمیسی شیه. در نظام توحیدی ما هم جا برای غیر او نباید باشه، فرضاً از اینکه او غیره مثل اصلا که واجب بشه و مثل واجب بشه نمیتونی. اگر متن ذاتشون عین وجود باشه، لازم میاد که اینها عین واجب باشه، یعنی که واجب هم عین وجوده، خراب میشه. لذا من قائلم به این که این ماهیت اینا وجود نیستن، ماهیت هم غایت الان این ماهیت های هم حظ از وجود ندارن واقعا. دوانی گفته پچی هم اینا منتسبتون الال وجود هم. یه بوی از وجود بهشون خورده، حقیقتا هم اثری از وجود درشون نیست، یه بوی از وجود به اینا خورده، اینا یه سری آثار لوازم پیدا کردنه. بله مثال هم زده، گفته آقا مثال داریم، گفتم بله. دوانی گفته مثل چی؟ مثل شیرفروش، خرمافروش. تو عالم ادبیات عرب ما به این شیرفروش میگیم لابه، به خرمافروش میگیم تامر. تامر نه به معنایی که ذاتون ثبت الله تم، مگر درخت خرمایی که ثبت الله تم بشه. پس چیه این تامر؟ به معنا منصوبون الی تمر، همین که منصوب علت تمر شد، مشتق از تمر تونست برای ثابت بشه. این ممکنات هم به این معنا که منصوب علت واجب شدن، یه اثری از وجود پیدا کردن، تونستیم بهشون بگیم موجودون واقعیتون ها. و الا اگه اثری از وجود پیدا نمی کرد، انتصال به وجود نداشتن، مثل معدومات محض دیگه، مصحح اسناد مجازی برای اونها وجود نداره. دوانی داره میگه مجازه ها، بگه آقا اینطوری که من دارم عرض میکنم خوب التفات کنید، بند خدا داره میگه مجازه، مصحح این مجاز چیه؟ انتصابها الالواجه، خلا مثلا مقایر بیار، معدومات من ممتنعات من، معدومات من، اونا ندیگه هیچ انتصابی به واجب ندارن، مصححی برای اسناد موجودیت ندارن. پس موجودون به معنی منصوبون الال وجوده، و الا اینا اثری از وجود درشون نیست. بعد هم گفته که گفته معنای آیه هم اینه که علم تر ان الله کیف مد الظل ولو شاء لجعله سکنا. بعد اشعار مولانا هم آورده که کیف مد الظل، نمیدونم شعار اولیات اشعاری داره مولانا در این آیه، که این سیستم اقتضا میکنه که اینها ساین، سایه چون منصوب الی الوجوده یه اثری پیدا کرده، عدمه، اما عدمیه که میشه تمیزش داد از غیر. سایه زیر غیر از سایه امر، سایه دیوار غیر از سایه درخته، واسه سایه چیه؟ نبوده، نبود نوره، نیستیه، چون یه انتصابی پیدا کرده، ما از این انتصابش استفاده میکنیم. آیت آسان میگن یا مما تقدم ضعف آشکار. بالاخره اولا شما تمیز داری میدی یا نمیدی؟ تمیز داری میدی به یه دار هستش، چون اگر عدم محض باشه میز بردار ها نیست، هیچ من حیث العدم هیچ او اولا هستش. حالا هم که هستش دوباره سوال میکنی یه انتصابش، انتصاب علیه یا انتصاب غیر علیه؟ شما که داره میگه انتصابت علیتیه، انتصاب علیت محل بحث اضافه داره یا نداره؟ ما به تفاوت و الاصیله یا واسه قبلا خوندیم این حرفو. حالا
مشتقات
هم همین رو میگه جان؟ نه نه همون اینجا داره میگه
در بعضی مشتقات هم میگه لبون استفاده
نه 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 دوانی اونجا رو قبول داره همه اون حرفا رو قبول هم داره نمیدونیم چی گفته اصلا دوانی ایستاده سر این مثلا حد وسط چون الان ذکر کردم گفتم حد وسطش نظام توحیدیه که ای قائله
اشکال حرف شیخ اشراق و فهمیده اومد اینو
گفت نمیدونیم میگم بر فرضم که فهمیده باشه ایشون حد وسط ایشون یه جای دیگه داره میاد به این میرسه ایشون گیرش چی الان داره توضیح میگه نظام توحیدی که داره دستش بوده نظام توحیدی لیسه که مثل شعبش داده میگه اگه قرار باشه اینا هم موجود باشن اگه وجود متن عین ذاتشون باشه از عین باطل هست متن ذاتش وجوده اون موقع میشن مثل ای تا اون لیسه که مثل ای چی کار کنی؟ گیر کردی درست شد؟ گیر کرد گفته حالا که ایتوری شد ما میگیم اینا اصلا حضی از وجود ندارن حضی از وجود ندارن یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا اینا ماهیتن که همون هیچ اثری ندارن پس چرا بالاخره میگه آقا مثل اون زلی که قرآن گفته اینا در واقع انتصال داره هستی پیدا کردن به خاطر این انتصالشون تمایز بردار شدن در مقابل اعدام محض که اونا دیگه چون انتصال هم ندارن میز بردارن نیست
قبول
کردی که
منشأ آثار نیست
ماهیت یکی اینا ماهیت هست نه خود در این میگه میزبردار هم به طبع انتصابشون به وجود
به
ما قبول نداریم ما بگیم نخیر اجازه بده اولا آیات قرآن رو بذار کنار یه دقیقه شوخی نشه با آیات قرآن قاطی نشن باید بابا هست فلسفی بعد حاشا تو قرآن بخواد مصادمه با عقل برهانی سریع باشه عقل برهانی سریع من به من میگه که آقا چه جوری تا دیروز هیچ اثر در وجود نداشت حالا بخاطر یه انتصاب اثر پیدا کرده هیچی اضافه نشده و اومده تو داره هستی اومده موجودیت رو گرفته که یزم انقلاب رو سست که اثر داره ما بعدا یه آیات اگه خواستیم درست کنیم براتون تو سیستم مله سره که مله سره اینا استشهاد میکنه درستش هم میکنیم با نظام اساس وجودی هم درست میگه که حرفا نیاز نداریم ملا صدرا بعد ایستاده محکم که قرآن و برهان عرفان از هم جدایی نداره آی دوان عارف بودی خواسته حرف عرفا رو بزنی که عرفا گفتن ان المایات الامکان و عیان الثابت لم تشم راحت الوجود اصلا لا ابدا اونم من برات درست میکنم بیس یک دو خواستی کلامی بگی که آیات قرآن رو درست کنی آیات قرآن هم با عقل ناقص جو در نمیاد بعد اینجا داد سخن داده ملا صدرا که قرآن وحی به عقل کل یعنی پیغمبر اکرم این پیغمبر اکرم شهود کرد که ما بزنیم که با عقلش میتونه عالم اداره کنه عقلش بیشتر از ما چه داری همینطوری همه اینا رو با هم چفت و جور میکنی با چه ملاکی اینم خواستی فلسفه بگی فلسفه خود یقت میگیره الان باید داریم یقت میگیره بالاخره قرآنه یا عرفانه یا برهانه ستاش هم با هم جور در میاد تناقض گویی هم نباید بکنی ایستاد محکم ملا صدرا اینجا ملا صدرا بعد درستش کرد بهش گفته با حرفایی که عرفا زدن بهت بگیم ما صرف حرفا خودته حرفایی که از عرفا نقل میشه همه حرفایی که تو داری میزنی آخرش ممکن همونا در بیاد ما ملا صدرا بعد گفته لکن به خاطر حسن ظنمون به عرفا که دیدیم چیزایی که ما کثیرا ما مشاهده کردیم در عوالم غیبیه اونا هم اینا رو دیدن چون میبینیم اونا هم که نقل میکنن میگه همینا رو دیدنه چون حسن زن بهشون داریم که آدم های خوبی بودن و چیزایی که ما دیدیم اونا هم دیدنه و مطمئنیم بهشون داریم عبارتاش رو توجیه میکنیم و الا در مقام استدلال انصافا کم گذاشتن و زدن داغون کردن حرفا رو لذا حرفاشون صحیح و سقیمش با هم قاطیه لذا ما پیشنهاد میکنم نرید بخونید ملا صدرا میگه بیاید تا ما برهانیشون کنیم اون مقدارشون که برهان اقتضا میکنه درست درشون بیاریم از کلامشون خلاصه چکیده حرفای برهانی ببینیم برهان چی اقتضا میکنه با برهان بریم جلو و ان شاء الله بهمون لطفا وعده داده که سیعتی از ما میاد که میبینید برهان انتهاش همون مشهود اونا و همون قرآن رو نتیجه میده چون خدا نمیتونه عقل و حجت بکنه در حالی که این عقله ما رو به غیر وحی و قرآن بخواد برسونه این عقله که به ضوابطش درست پایبند بشه ما رو به محضر قرآن میبره نه بیشتر تو قرآن دیگه نمیره به محضر قرآن میرسه و انشاءالله کار تموم میشه رسالتش به پایان میرسه اگه قرار عقل غیر برهانی باشه خب عقل غیر برهانی دیگه همه جا میره
حالا یظهر من متقدم ضعف قول آخر فی المسئله منصوب الی المحقق الدوانی. یه قول دیگه اینجا وجود داره منصوب دوانی، و هو اثارت الوجود فی الواجب و اثارت الماهیه فی الممکنات. چی گفته دوانی؟ گفته بله فاطلاق الموجود علی الواجب بمعنى انه نفس الوجود. داره توضیح میده ها آقا، ببینید این که میگیم اثارت وجود اثارت ماهیت در نزد اونها ذکر نشده، دوانی نگفته اثارت وجود و ماهیت، دوانی اینطوری گفته اطلاق الموجود علی الواجب به معنا انه نفس الوجود و علی الماهیت به معنا انها منتسبه الی الوجود، ماهیاتی که منتسبه اساس اثارت ماهیت در اومد، نفس الوجود اساس اثارت الوجود در اومد، کلابن و کامل به معنا المنتسب الی اللبن و التم. آیت آتا میگه یظهر دیگه اشکال نمی کنه وزن اشکال قول دوانی چی شد؟ بگید همون حیث تقییدی که ما ذکر کردیم. این یظهر من متقدم، متقدمش رو در بیاری همون ما به تفاوته و الاسیب به ان لم تتفاوت فیلزم الانقلاب فی الذات، اون هر وجه ضعف این قوله که اگر این انتصاب الی الوجود لا یزید علی الماهیت شیء فیلزم انقلاب در ذات، اگه یزید علی الماهیت شیء اون ما به تفاوته و الاسیبه. آیتاتیم و اما الان علی المذهب المختار، اما مذهب مختار ما چی میده؟ نتیجه حرفا میخوام بریم باب بعدی. فالوجود موجود به ذاته و الماهیت موجودتون بالعرض، دیگه به تبع امید بالعرض. حالا استدعایی دارم باید برای فردایی جواب برای ما بیاری دارم. خب ما همون اول گفتیم که آقایون اساس ماهیتی همون ضمن قول اول که شاکله بحثون هندسه بحثون توضیح دادی که جناب آقای اصالت الماهیتی هم قبول داره که واجب اینال وجوده و در واجب همه اصالت ال وجوده، لذا او گفت منم قبول دارم که الماهیت من حیثوهیه نیست اللهیه. اما دعوای من بعد از ارتباط با علت اصالت الماهیتی همین را توضیح داد دیگه یادتونه، خب اونا همه قول دوانی بود، چرا ملا صدر را قول دوانی رو مختص به ذکر کرده، دوباره جدا ذکرش کرده؟ ما داریم برهان میگیم یا قاله های قدما رو میخوایم نقد کنیم، ما قرار است دیگه دنبال افراد نریم دنبال قول بریم. انسجامی درست کنیم تو قول اساس ماهیت، دیگه قول اساس همه قولش قول دوانیه، یعنی دوانی همه حرفی رو زده که جناب آقای اصالت ال ما اصلا اساس ماهیتی هم نگفته واجب ماهیت، اونم قبول داره که واجب اینال وجوده، یعنی اونم همین رو داره میگه. پس چرا ما میگیم یه اساس ماهیت یه اساس وجود، یه اساس وجود در واجب اساس ماهیت در ممکنه؟ دقت کردم و چرا آیه طباطبا اینجا دوباره ذکرش کرده مستقلا و وقتی هم مستقلا ذکرش کرده گفتی یه زن متقدم، یعنی همه حرفایی که داریم کافیه، چون همه حرفایی داریم همین بود و حرفایی که ما داریم نقد همین بود، همین رو نقد کردیم. خب میگیم آقا چرا ذکرش کردید مستقلا؟ چون خواستید خلاصه کلمات ملا صدرا رو ارائه بدید ذکرش کردید مستقلا، یا چیز دیگه ای پس فردا؟ یه فکری بکنید برای فردا ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آل محمد. این دیگه فکره، این دیگه فکره.